با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید، اما اکنون توجه کنید به چند خبر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز گذشته نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش‌های مبنی بر احتمال اخراج قریب الوقوع تعداد از افغان‌ها از امارات متحده عربی ابراز کرده. بنت در صفحه ایکس خود نوشته که او عمیقاً نگران گزارش‌هایی است که در مورد آماده‌سازی پروسه برای اخراج تعداد از افغان‌های آسیب‌پذیر از امارات متحده عربی کار میکند. او از امارات متحده عربی خواست که فوراً این برنامه را متوقف کند. این هشدار پس از آن صادر شده که بنت و دیگر گزارشگران ویژه ملل متحد ادامه اخراج اجباری افغان‌ها توسط ایران و پاکستان را نیز محکوم کردند. صدر اعظم جرمنی از همکاری قطر در روند اخراج برخی افغان‌ها از جرمنی قدردانی کرده. فیدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، گفته که بازگرداندن شمار از افغان‌ها به افغانستان با همکاری نزدیک با دولت قطر انجام شده که به گفته او قطر در این روند نقش میانجی را ایفا کرده. او روز جمعه در صفحه ایکس خود قطر را شریک قابل اعتماد و استراتژیک در منطقه خوانده و از امیر قطر تشکر کرده. جرمنی روز جمعه اعلام کرد که 81 افغان محکوم به جرم را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگشت داده. وزیر داخله پاکستان میگوید که مدت اعتبار کارت‌های پی او آر مهاجرین افغان تمدید نخواهد شد. محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، روز گذشته تایید کرد که حکومت تصمیم گرفته که کارت‌های پی او آر مهاجرین افغان را تمدید نکند. به گزارش رسانه پاکستانی سما، او در یک گفتگوی غیر رسمی با خبرنگاران اظهار داشت که افغان‌هایی که تا اکنون از پاکستان اخراج می‌شوند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و از ورود مجدد به پاکستان منع هستند. نقوی تصدیق کرد که قرار گرفتن افغان‌های اخراج شده در لیست سیاه بخشی از تغییر سیاست ملی پاکستان است. مدت اعتبار کارت‌های پی او آر مهاجرین افغان در پایان ماه جون پایان یافته. و اینکه تام بارک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، اعلام کرده که اسرائیل و سوریه با آتش‌بس مورد حمایت ترکیه، اردن و همسایگان موافقت کردند. آقای بارک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه نیز، است در نخستین ساعات بامداد روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور سوریه با حمایت وزیر خارجه ایالات متحده با آتش‌بس که مورد استقبال ترکیه، اردن و همسایگانش است موافقت می‌کند. سفیر ایالات متحده در ترکیه افزوده که آنها از دروزی ها، بادیه نشین ها و سنی ها می خواهد که سلاح های خود را به زمین بگذارند. اسرائیل در روزهای اخیر حملات خود به جنوب سوریه را افزایش داده و روز چهارشنبه نیز اطراف قصر ریاست جمهوری و وزارت دفاع سوریه را در دمشق هدف قرار داد. اسرائیل بارها خواستار محافظت از دروزی های ساکن در سویدای سوریه و همچنین غیر نظامیان ماندن جنوب سوریه شده. در درگیری ها بین اقلیت دروزی ها با قبایل بادیه نشین در منطقه سویدا در جنوب سوریه و سپس دخالت نیروهای دولتی در آن، طی چند روز اخیر نزدیک به 600 تن کشته شدند. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به سایتوکنسیس صحبت های داشتیم. گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که فرورفتگی به نام درجه تقسیم همیت میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره داری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنسیس راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، که حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دیگر تا تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میتوسیس صحبت کردیم که میتوسیس به معنای کم یا کمی می باشه، که این عملی را عملی تنقیص هم میگه که دی عملی کمی کروموزوم ها می باشه، چون که میتوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنن، که این عملیه بدون واسطه یکی میسوسی اولی و دیگر هم میسوسی دومی. که راجع به میسوسی اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، میتافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است، که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد، و همچنان میتافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هسته از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه، و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطب میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میه. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله چهار هسته یا چهار هسته این کروموزومی با وجود میه، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به عملی اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم، که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است، که یکی از ایستا که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایانه میشه، و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشوند. خوب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خوب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه، و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده، که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوان شناخته شده، که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره، که از روی همین مشخصات بیولوژیدانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود، که از نظر داشتن و نداشتن استخوان به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن، که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهره های کمر می باشه، و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده، که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوستان و همچنان فایلم بند پایان، که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه، که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق‌تر یا پیدا میشه، که اکثر از یک از در ابحار و آب‌های شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشک بسر میبره. خب مشخصات نرم تنان یا هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، مولوسکا از کلمه لاتین می باشه، که از مولس گرفته شده و معنای از تن نرم می باشه، که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از یه از قسمت ساخته شده، که سر، پای و شکم می باشه، که این ها که است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره، که از کلسیم کربونی ساخته شده، که به نام رادیولا وظایف زبان و همچنان دندانه ها را اجرا میکنه، و سیستم های هاضمه، عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره، که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن، که در میان نرم تنان که پای از و در سرشان میباشه، دوران خون از و بسته میباشه، که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه، که برانشی از یا در منتل واقع میباشه، و تعداد گرده های از یا که است 1 یا 2 عدد میباشه، و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب 4 جور عقدات عصبی یا دارن، که در سر، پای و شکم از یا واقع میباشه. شاگردان عزیز، که از عقدات عصبی که است یا اعصاب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن، که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه، که عبارت از خالیگاه بدن می باشه، می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است، که یکی از مشخصات عمده نرم تنان داشتن صدف است، که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت می داشته باشیم، که سنیل یا حلزون چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، حل از اون از جمله نرمتنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمهایشان در نوک شاخهایشان دراز موقعیت داره و از شاخهای کوتاه منحص اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حل از اون در جاهای سبز، باغها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیولف یاد آشنا میشیم که بیولف یا هم دوکفایی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جابجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر با نام بیسران هم یاد می شن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، با وجوده که شکل صدف در نرم تنان مختلف است ولی ساختمان از او یک قسم می باشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف می باشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی ازی که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ‌های نازک وجود مانده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص می ده که این پوش دو کفه‌ای به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دار و دار جسم خارجی ماده عضوی حاده میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اهمیت نرم تنان صحبت های میداشتار باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، امریکا و آفریقا خورده میشه و در هسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه. مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از میایم راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چه نوع حیوان است؟ میایم با می سوال ما پاسخ میدیم که انالایت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات که از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم می باشه بیشترشان در آبهار پیدا می شه ولی یک تعداد زیاد در آبهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات از چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقوی هستند یا تناظر دو جانبه دارن. به استثنای جوک ها، بدن اکثریت از یا دارهای شیتینی که به نام شیتای دارن وجود داره که بدن از یا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی از یا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی تنفس میکنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده‌های مغزی یا هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظایف چوشیدن، دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم ارتوارم صحبت های می داشته باشیم که ارتوارم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه، البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان به نام کیوتیلوم داره که تخم از و در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوک ها صحبت هم داشته باشیم که جوک های هم لیچس چی میباشه که جوک از جمله کرم های حلقه میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه از یا با 33 حلقه طبقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک جوشک پیشوری و یک جوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکانه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و او را وزمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، امروز فصل جدید را، فصل 7 را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه و مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانی علمی باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1,000,000 نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غصروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشیم حیوانات غیر فقاری حیوانات میوشن که بدن از و فقط سخان و مهره های کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن این حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره که یا هم تاثیر از کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمنیتی یاد میشه که بدن او بودن دفاعی غیر اختصاصی و دفاعی اختصاصی که دفاعی غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاعی غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه که لایه های شاخی سطح پوست که هسته مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود که اکثر عمل یا جواب التهابی بود که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضوعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینما حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها پروتین های مکمل می باشه که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره که این سیستم دو وظیفه هم داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل از این سیستم عبارت از نقاط لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها الا عوامل آلرژی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مرو به وجود میآید. لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مرو انکشاف میکنه و از رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یا تشکیل لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه که در وجه باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه که این تمام از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایدها هستند که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتین های به نام آغزه های آنتیجن وجود داره که آغزه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارن و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابر از این شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیجن آنتیجن خاصی را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یکی دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت های میداشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خو ما آشنا شدیم، حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشه؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم را زیر مطالعه قرار میدیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال هوموروز معنای مایعات خون لیمف و مایع بین حجرات را میده که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع میکنه که دین و دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شوند خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و تقسیم آغاز میکنه که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که به یک آنتیجن خاص مواجه شه و بتانه خود را به آنتیجن مذکور بچسبانه ایر خاص میسازه که دفاع اختصاصی ذکر شده که است توسط آنتیبادی به وجود میایه و به نام دفاع هومورال یاد میشه که حجرات بی به حال آماده باش میشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن روبرو شه به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل آنتیجن مقدار زیاد آنتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه که آنتیبادی به طریقه های مختلف آنتیجن که است و غیر فعال میسازه و طریقه ساده از اویی است که آنتیبادی در سطح آنتیجن چسبیده میشه و را به تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوع دی حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستند. ماکروفاژها که این ماکروفاژها که هست شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتو توکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بی که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدا توسط ماکروفاژها را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی هم هلپر تی سلز هست که این حجرات توکسیک است، سیتوکسیک تیرا حجرات بیرا و فعال میکنه و در عکس العمل مافیاتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه که یکی زو عکس العمل حجری بی است که مدافع که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره و دیگر از او عکس العمل حجراتی است که این مدافع است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیک تیمی باشه که مدافع حجری بی و حجراتی هر دو توسط حجرات کمکی تی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم که واکسین چیست و از آنتی سیروم چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، واکسین که از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد که مواد پروتئینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا حیوان تطبیق میشه که واکسین میکروب نیم کشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از او بدن مقابل از همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتی بادی میکنه و آنتی بادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نه و یا هم آنتیجن که است تعامل میکنه و او را خنثی میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین انتیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین، ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است که وقتی که انتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتی بادی یا مرض را میسازه که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض هم ذری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتی بادی سیاسرفا را میسازه که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه، یعنی آنتی بادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه. و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که مافیات غیر مستقیم یا مافیات غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا 2 هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب آنتی سیروم یا هم سیرومی که آنتی بادی اختصاصی داره تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوان یا هم انسانی که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل عموم مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که آنتی بادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. آنتی بادی تزریق شده فورا به عمل مبوشن برامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض مافیات نداره، ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلوی مادر طفل مافیات پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که آنتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه مافیات فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 2 روز در بدن باقی میمونه که نوع مافیات غیر مستقیمی باشه، چون که بدن مریض در تولید آنتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض باکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او آنتی بادی اختصاصی تولید و مافیات هم به میان آمده باشه، اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و مافیات بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام مافیات دومی یاد میشه که نسبت به مافیات اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مافیات در کهنسالان صحبت های میداشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتی بادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در مقابل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسین نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه، چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور به آسانی از بین میره. بعد از شاگردان عزیز، میم راجع به حجرات حافظه بی یا هم میموری سل صحبت می داشته باشیم که عبارت از حجرات هستن که در سیستم مافیاتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن و هر وقت که همین میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه بی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتی بادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز، میام راجع به الرژی صحبت میکنیم که الرژی چیست. حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم مافیاتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات مافیاتی هم آنتی بادی دفعتا بلند میره، یعنی سیستم مافیاتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام الرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل الرژیک اختصاصی باشه. وقتی که مواد مولود الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شو، یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و وجود میاد که شاکردن نزی شاچمه در محیطان زیادتر کسار دیده باشین که به چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعض کسا با مواد غذایی، بعض کسا حتی بعض کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاکردن عزیز، بعد از میام راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره می باشه و به دقیق حساسیت شاگردان عزیز آنتی بادی حجرت بدن رو وادار می سازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تا هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه. ولی زیادتر از والدین به کودک هم انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه، زیرا افرازات باعث دور نمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه. و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملازم میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره میشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه شاگردان عزیز، که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین، کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز، که سوالات فصل پنجم در کتاب هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین. و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما برتان میتونم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع هجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تان. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تک تان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی، مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه ډګروال است، ما خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر صاحب، میشه در مورد بک‌گراند تحصیلتون بگین که تا چه سطح تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
ما خودم در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هرشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بود؟ تجربه‌ای که برای دیگران آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ هست با خاطر ازی که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، تو خاطرات چیز ما نداریم که ایتور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر ازی نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده، دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم. بالاخره آخر باز رفتم از شینجان با مزار تبدیل شدیم، در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتیم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر سیب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر عرض کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه. هر امری که از طرف عامل اجرا میشه او اجرا میکنه. به خاطر ازید عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر عامل بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده اینمی. نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. به خاطر از اینکه خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از اینکه ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایط ای اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید چندی 13 پاچه ای سند برای تا نرز بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که ایرا جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیه شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیه کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیه کرد، یک گروه دیگر تربیه کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان دارد. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یک کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی را برتان قصه بکنیم که بیخی، ولی اگر منان های ایچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشتن. پیسر برتان هست کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشن. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تدبیر کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر ازوی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینمی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از اینکه ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متالیف و تامیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراغتبارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. اینمی زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاوس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریان گفتم که حال ما پیشیکی بریم. ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبار صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه اون تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمیان اینمی صداقت ما است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اون را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خودم پشیمان هستم به خاطر از اینکه با کی خدمت کردم، به خاطر چی. ما میگیم که ریشتفید چه و آل سنیم از 60 سال هستم، دمی حالت است بعد ما آسوده می بودم به خاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم. دبلکی این دو چنده میشه به خاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت شب و روز در خدمت می باشه. ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود، معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما به خاطر از این میگم که امی خدمت به خاطر کی کردیم و به خاطر چی.
سنگر سبتمن در پیوند به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب، ما پیشتر عرض کردم که عمو تحریفی که از پانتون میبره برای از قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میده که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت، حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شو که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خود باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلا و وسایل نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه اینی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده بینجا.
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، با خاطر از اینکه نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده. اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسته ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب، با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن اونجا. حتی در موقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که او شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچه شد، یعنی میگه نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال و سرجندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تا دیگه، و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شده. همینجا
سنگر سپ اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان به خصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته. این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی، ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد. هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید او برای خود کسب کنه. تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای او سوگند داده شده که من از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم. نگفته که من از پشتون دفاع میکنم، نگفته که من از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینجا کل اردو تنظیمی شد. حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد. هر کس که قماندان بود و نفرهای خود دم اردو جای بجای کردن، ولی به نام اردو بود. ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه. با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن. برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می آمدن، باید چای می دم هتل می خوریم، با دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا می ری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی همون انضباط شهری سلامی می زد برش، این از دست از این می گرفت که موتر در موتر هم سیمنصب می شید، بازی وزن برای سیمنصب می زد، سلامی می زد می رم. اینی نظامی بود که ما اردو را هم ما تربیت شده بودیم. سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میداد که سلا ناموس است. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی این کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی ها نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی، خود نظامی که عربی پانتون عربی شانزه خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته. اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکورد بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکورد استاد میشد. ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی شانزه، حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگای تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگر سی به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجا نظام هم صحیح بود، سلا و وسایط نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی شانزه حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگه نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر صاحب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن از این باید 60 سال باشه، میاد خدمت از این 38 سال باشه. برای از این دولت تقاعد میده، تقاعد که داده شد همین پول تقاعدی از این در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه. وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه، حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که هست از این باید برحالا باید از این هر حکومتی که باشه از این استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از جا نظامی از جا مکمل بیمه است. ددان دروازه متقاعد موتر دولتی میای اولاده از این میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میته، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از این خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، ای وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا، بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاشا خور در خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا برحال یا متقاعد باشه با مؤسس ماشی که دولت برش تعیین کرده یاشای باتر با مو تنظیم میکنم، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت که همی پول تقاوت به خاطر عزیز که این سفید شده این بیتره تداوی خدا بکنه، این بره باید حج بره، 5 وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر به دیگرا کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما می حج رفته میتانیم، می آشای باتی سعی داریم، اینجا می رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما امو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توزیع نشده، ما دیگه اینا پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتونه. این پول به خاطر همی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین همی کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد میگیم، میگید دولت خدمت کرد چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیدای ما اکثریت یا جاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرد اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن زمین داشتن او رو فروختن خوردن، ولی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست بایجان نام داره خودکشی کردن، نمی متقاعد بود اما هم قماندان سرحدی ورسوالی نازیان شینوار بودم اینجا، ولی با اساسی که 3-4 روز به اید مانده بود اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود اویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه از باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پول یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه، این خیرات چی رقم میکنه. این تو موضوعات ما داریم چندین، اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستند ای خان افتیده. این امیال که خودم اگر میزنه، من خودم با مرض شکر گرفتار هستم، دست و پایم میلرزه، ما پول تداوی رو من ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میموریم.
سنگر سیب بنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگین، اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریشفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشاش دراز است، را رفته نمیتونه، اساچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشود، با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شود؟ در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی میاره فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال چهارم شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت، در این 4 سال انتظار ما کشیدیم دیگه. بنان من هست یک چهروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تشکیلی افغانستان دجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ری سفیداره باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم دیگه. اینمی حق ما باید داده شود که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار حالا فعلا با متقاعدین قرض نمیده، میگه بره شما را ماش نمیده، قرض نمیده. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بدی دیگه. بناهن اینمی صدای ریش سفیدار امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چیسی چال 40 سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم. هر بیرقی که بالا شده نظامی برای سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، به خاطر از اینکه ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. ابی علی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس خاص فطری شورا وظیفیش نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم. این می سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم دیگه. این طور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فقان حتی 12 شب ما در قندار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق باید اونجا بریم. او از پیش ما عریضه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، شوانه 1000 پا کرام هم میدادم همینجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همینجا دیگه. ما این رو بگیم که ما حالی فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، حالی فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست آور داشتن دیگه. ما صرف پیشنهاد ما ایست که همه حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته. به حساب پول کمکی که نباشه بودیجی افغانستان باید کفایت نمیکنه. این بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000 1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
درخشانی اهل کوهستانی بچه سمنگانی از هرات باستانی تو بچه بدوانی من شیرون انگرهاری تو بچه کنداری اهل هر کجا که باشی بازم افغانی هستی خاطر برگشت بخانه و انتظار نشستی اهل هر کجا که باشی بازم افغانی هستی خاطر برگشت بخانه و انتظار نشستی لطف وطن را ندارم یاد آن همه خاطرش توی چشمم میارم تو غم و خو میدانم و یاد کشور هستی در تو بلای بجانم که منتظر نشستی یک روز از همه روزا همه میرم بخانم این تنها آرزوی ماست خود خدا میدانم اهل هر کجا که باشی بازم افغانی هستی خاطر برگشت بخانم و انتظار نشستی